سلام
علیکم. سلام خدا رحمت کنه گذشتگان شما را. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خدا رحمت کنه گذشتگان همه شما را، آبا اجداد شما را، والدین شما را در قید حیات انشاءالله به سلامت بدارد و اجداد شما را غریق دریای رحمت کنه انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. محور بحثمون واجه شناسی عرف بود در کلمات واجه شناسان و لغویین. عرض کردیم واجه عرف حدود 12 معنا برای ما برای آن در کلمات واجه شناسان ما استقرار کردیم و هیچ یک از اینا به معنای عرفی که مورد بحث ما هست نخواهد بود. یک عبارت بود از واژه عرف، سقاک الله من تهول الجنه، به معنای صبر. دوم، عرف به معنای متوالی و پیاپی، چنان که در کریمه و المرسلات عرض شود که عرفا فالعاصفات اصفا، به همین معناست، یعنی سوگند به فرشتگانی که پی در پی فرستاده می شوند. سوم، عرف به معنای یال و تاج. و چهارم، عرف به معنای مکان مرتفع و از این قبیل بود کریمه و علی الاعراف رجال یعرفون کلن به سیماهم و نادوا اصحاب الجنه ان سلام علیکم لم تدخلوها و هم یسمعون. تا به اینجا این سوره اعراف آیه 46 از شبت ادامه بحث تا اینجا اومده بودیم. پنجم، عرف به معنای معروف. در پاره ای از استعمالات واژه عرف در نصوص و روایات اهل بیت علیهم السلام، عرف به معنای معروف به کار رفته، از باب مصدر به معنای اسم مفعول. عرف مصدر به معنی معروف که اسم مفعولش است، به معنای شناخته شده. عرف به معنای معروف و معروف یعنی شناخته شده. و از این قبیل است کریمه، از این قبیل است سخن بلند حضرت امام العارفین که فرمود عرفت الله بفسخ العزائم و نقض الهمم. این ماده عرفتو با عرف هر دو به معنی شناخته، یعنی من خدا را شناختم به عرض شود که نقض و شکستن از شبت که عظیمت ها و تصمیم ها و نقض همم و همت ها. و باز از این قبیل است روایت نبوی معروف صلی الله علیه و آله من عرف نفسه فقد عرف ربه. اینجا مراد از عرفه یعنی همون معرفت، شناخت. کسی که نفس خود را بشناسد خدای خود را میشناسد. و باز از این قبیل است جمله عریف القوم که در فرهنگ عرب به کسی که رئیس یک قبیله هست به او عریف گویند، عریف القوم، چنان که ابن منظور در لسان العرب گفته است العریف الغیم و سید لمعرفتهی به سیاست القوم. عریف به معنای قیم قومه، یعنی به اداره کننده قوم، کسی که قیمومت قوم با اوست. العریف الغیم و سید و به معنی زعیم و رهبر قوم. چرا او را عریف میگن؟ لمعرفتهی به سیاست القوم، برای اینکه او معرفت و شناخت دارد نسبت به اداره کردن قوم. سیاست اینجا به معنی اداره کردن، حتی خود کلمه سیاست به معنی تدبیر امور است و اندی چاره جویی کردن برای اداره امور. و وجه تسمیه این که رئیس و رهبر قوم و رهبر قبیله را عریف گویند این است که واژه عریف در اصل لغت به معنی کسی است که از ویژگی و وصف شناخت برخوردار است، و چون رئیس قوم نسبت به سیاست یعنی تدبیر امور قوم خودش شناخت داره، رضا او را عریف می نامن. نکته ظریفی که اینجا درباره ماده عرف و معرفت واژه شناس شهیر قرآنی یعنی جناب راغب اصفهانی مطرح کرده این است که عرف و معرفت به معنای شناخت هست، ولی نه هر نوع شناختی، بلکه به معنای شناخت هر چیزی است از طریق آثار آن. هر جا که انسان چیزی را شناسایی کند از طریق آثار آن، این نوع شناخت را معرفت و عرف می‌نامند. ولذا شناختی که واژه عرف و معرفت از آن حکایت می‌کند اخص است از شناختی که ماده علم از آن حکایت می‌کنه. علم به معنای مطلق دانستن و مطلق شناختن است، ولی عرف و معرفت به معنی شناخت شیء از طریق آثار آن. و از این رو گفته است جناب راغب المعرفتو والعرفانو ادراک الشیء به تفکر و تدبر لأثره و هو اخذ من العلم. ماده معرفت و عرفان به معنای درک کردن چیزیه با تفکر و نه از طریق دیدن با چشم. یک، ویژگی اول با تفکر، و دو و تدبر لأثره، چیزی را که ما از طریق تفکر و تأمل اونم از طریق آثار او پی بش ببریم، این را معرفت و عرفان میگن و هو اخص من العلم. ششمین معنا عرف چی؟ اینی که ما اینجا بحث میکنیم بعد ازش مرجع ماست در شلاخت مفاهیم، توده مردم مراده. توده مردم چه ربطی به شناخت و به این داره؟ عرف اونجا بعد خواهیم گفت، حالا اون عرف به معنی اسم ذاتیه، این معنای حدثیه، این شناختنه. اوش از بزرگ شود که توده مردم و نوع مردمه که شناساینده هم. شیشمین معنا عرف به معنای شایسته. معنای ششم عرف عبارت از این که عرف به معنای معروف میاد، مصدر به معنای اسم مفعول، ولی اسم مفعولش که معروفه شناخته شده نیست که معنای پنجم بود، بلکه به معنای شایسته قابل. طبق این معنا عرف معادل است با عمل نیک، خوب نیک در مقابل منکر. معروف به معنی معروف، معروف مقابل منکر، و منکر به معنای عمل قبیح و عمل زشت ناشایسته و از این قبیل است. این چند مورد: یک، امر بالمعروف و نهی عن المنکر. امر بالمعروف یعنی امر به اون چه پسندیده هست، و نهی از منکر یعنی نهی از اون چه ناپسندیده است. حالا پسندیده ها و ناپسندیده ها دو دسته است. دسته اول پسندیده های فطری مثل عدالت، یه امر پسندیده است، خدمت کردن به تهیدستان و ناتوانها این امر پسندیده است فطرتاً، همونطوری که ظلم منکر و ناپسنده و آنچه در مجموعه مصداق ظلم هست. دسته دوم معروف و منکر است که شرع این را تعیین کرده. اکثر معروفها شرع تعیین کرده، چون که فطرت و عقل انسان یک دسته اندکی را از معروفها درک می کند، مثل معروف بودن راستگویی، کمک به دیگران، انسان دوستی، و مثل احترام به دیگران، رعایت حرمت دیگران در یه حد خاصی، و باز مثل قبح ظلم و مساجدش. اما نماز اساس دینه، مصداق بارز معروفه. اینا عقل میگه من نمیفهمم، ولی انکارم نمی کنم، و اگر شرع دستور داد اطاعت او واجبه. حج، زکات و صوم و جهاد و این واجبات، اینا اکثر اینها قریب به اتفاق اینها را شرع میشناسد با احاطه‌ای که بر همه ابعاد وجودی انسان داره، و از همه زیر و بم و تمام اسرار و دقایق حیات معنوی و مادی بشر مطلعه او ایرا تشخیص میده و واجب اعلام میکنه، معروف اعلام میکنه. اون وقت عجیبه که برخی از بلفضولان بشر بانگ برمی آورن که واجباتی که در شریعت اسلامی و همه شرایع شناخته شده عقل ما تصدیق نمی کند. نکند مگر عقل شما توان درک چه دارد؟ عقل شما توانش در اینه که در این حده که یک روزگاری می گفتن کلیه انسان اگر برودت پیدا کنه موجب برودت بدنه، و اگر حرارت پیدا کنه بدن داغ میشه و موجب تصفیه خون رو در این حد. الان که پیشرفت کرده، همون جاهلان قبلی الان اگه سر برآورن میگوین از چراهای شناخته شده 4000 فعالیت میگن کلیه توی هر سبت که بدن انسان داره 4000. اینم حالا مقداریش هست که تا حالا فهمیدن. همین هفته قبلی رسدیین اعلان کردن با تلسکوپایی که یک عدس را اندازه یک گنبد میکنه، عدس را اندازه یک گنبد، مثل همین گنبد این مسجد حضرت خدیجه، با اینا تشخیص دادن یه چیزی پیدا کردن تازگی، یه از موضوع شود که چاله‌ای را 800,000 یا 800 برابر، من یادم نیست چی گفت، برابر خورشیدی ها اینا تازه کشف کردن و چه بسیار چیزایی اومد. این آدم بلفضول میگه من درک نمی کنم این را، ای بشر جاهل و نادان. ببین علی چه میگه، نماز را کسی واجب کرده که یعلم و عجیج الوحوش فی الفلوات و معاصی العباد فی الخلوات و اختلاف النینان فی البهار الغامرات و تلاطم الماء فی الرياح العاصفات. این کلام داد میزنه که غیر معصوم اینجور حرف نمیزنه، میگه این خدایی که ما داریم کسیه که عجیج جمع عجه است، گاهی وزن فعیل جمع به کار رو گرفته میشه، عجیج جمع عجه، عجه و ناله حیوانات را در فلوات و بیابون ها میدونه. ناله یعنی این که یک جایی که هیچ بشری اونجا نیست، یک آهوی، گوزنی، حیوانی همینجور این ناله میکنه، اینا میدانه. و اختلاف نینان، رفت آمد، نینان جمع نون، اختلاف همینجا به معنی رفت آمد، رفت آمد ماهی را در دل دریا. حالا یه ماهی از وقتی وجود پیدا کرده تا وقتی از بین میره چند بار براست بچپ براست بچپ براست بچپ براست بچپ چقدر این میجنبه و حرکت میکنه، این را اینا را میگه میدانه. و تلاطم الماء، اون چین و چروکهای آبها را مقابل امواج خروشان توفانها اینها را میدونه. در بینش یواشکی فرمودن و معاصی العباد فی الخلوات، معصیت بنده ها را در خلوتگهان جایی که جز خدا نیست اون را هم میدانه. اون وقت یه چنین خدای اسرار همه هستی در دست اوست، میدونه انسان روح داره، جان داره، روحش نیاز به تکامل داره، هر چیزی منشه تکامل نیست، باز یک عده از احامقه امت اسلامی ما، از احامقه گاهی تو صدا و سیما میگن هر روز صبح مقید باشید یک موسیقی خوب گوش بدید، این امتیاز برای شما، موجب طراوت جان شما میشه. از شبت که هر روز چنین کنید چنان کنید، ای آقا شما از کجا دانستی همین که این موسیقی را زدن آدم به نشاط آمد و این همین تموم شد؟ یه بود روحه شهی، هزاران بود ناشناخته داره جاهل. از شبت تو همین که به کیف و ابتهاج آمدی، المنت لله که در میکده باز است، همین تموم شد. از حضور شبت که گاهی ما یعنی ما که میگم یعنی ما بشر جدا فضولی میکنیم، در کار خدا دخالت میکنیم و ارائه نظر قبل از این که بریم به سراغ کلمات انسانهای از جبت که آدم شناس، عالم شناس، تمام ابعاد شناس، میاییم یک گوشه را میگیریم میگیم ها این برای انسان کماله. از شبت که و از این قبیل است، باز آیه شریفه خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، عفو و بخشش پیشه کن و امر کن به اون چه پسندیده. اینجا عرف به معنی معروف یعنی پسندیده، به کارهای پسندیده امر کن و اعرض عن الجاهلین، و از جاهلان اعراض کن. اعراف آیه 199. همچنان که مرحوم مفسر کبیر مرحوم امین الاسلام تبرسی که پس از 600 سال 700 سال وقتی در مشهد الرضا سلام الله علیه و علی آبائه و ابنائه توسعه حرم می دادن، اونجا دیدن قبر ایشون در خیابون می افته، قبر مبارک ایشان شکافته شد، بعد از 600 سال 700 سال بدن طیب و طاهر، این را دورش را بتون گرفتن، زیر و راست چپ بالا در ابعاد مختلف و بتون را جا به جا کردن جایی که الان قبر مبارک ایشان هست. این مفسر عالی مقام فرموده العرف ضد نکر، عرف و نکر هم وزنن، عرف به معنای پسندیده، نکر از من و منکرم از نکره یعنی ناپسند، و مثل او المعروف و العارفه و هو کل خصلت حمیدت تعرف صوابها العقول. عرف به معنای هر خصلتی ستوده، حمیده یعنی ستوده، که می شناسد صواب با صاد درستی آن را، همه عقول، هر آن چیز خوبی که همه بشر این را خوب بدونه، مثل عدالت، مثل خوبی عدالت، خوبی راستگویی، خوبی کمک به ایتام، خوبی انفاق، خوبی بشر دوستی، هم نوع دوستی، اینا یه خصلت هایی که خوبیش را همه میشناسند. کل خصلت و هو کل خصلت حمیده، هر خصلت ستوده ای که تعرف و ثواب ها میشناسد، ثواب آن را، ثواب باشد یعنی درستی آن را، خوبی آن را، العقول، همه عقول، یعنی مقطعی نیست، دوره‌ای نیست، اقلیمی نیست، همه بشر، همگانی، همه جایی، هر زمانی میشناسن این را. و تطمئن الیه النفوس، و نفوس بدان آرامش مییابد. قال الشاعر، شاعر چنین گفته، لا یذهب العرف بین الله و الناس، هرگز امور پسندیده بین مردم و خدا اینها از بین نمیره، نابود نمیشه. این یک مصرعی است از شعری که تمام آن را ایشان نیاورده، در حقیقت مصرع دوم شعر از دیوان حقیعه با تا و همزه، از شعرای عرب، حقیعه معروف به ابو ملیکه جرول ابن اوز. چه کسانی بودن یه روزگاری در بین همه امتها یه کسانی بودن، اینا شعر وقتی میخواستن بگن مثل الان نبود که یک ماه مثلا روی یک قصیدهی فکر کنن، کلمات را جا به جا کنن، اونقدر ذوق قوی بود و غراحت شعری در اوج بود، یک مرتبه ناگهان انقباضی پیدا میکرد، انبساطی، و همینطور یه وقت ببینید صد بیت پستر هم میسرود. شعرهای اینجوری ما خیلی زیاد نداریم. از موضوع شود که در میان شعرهای فارس هم بودن این چنین. این جناب ابو ملیکه جرول ابن اوس شعری داره که این مثل دومشه، صدر به شعر چنین است: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس، یعنی کسی که خیر و کار نیک انجام دهد هرگز جوائز او، جوائز آن عمل نیک از آن دریغ نمی شود، معدوم نمی شود، لا يعدم، دریغ نمی شود جوازیهی از جایزه ها و آثار اون عمل. چرا؟ زیرا که بین خدای سبحان و مردم معروف، یعنی آنچه شایسته است از بین نمی رود، لا یذهب العرف، از بین نمی رود عمل پسندیده بین خدا و بین مردم. بین خدا که جای خود دارد، بین مردم هم چنین است. هفتم معنا، عرف به معنای اعتراف. در پاره از استعمالات فصحا واژه عرف به معنای مصدری به کار رفته و آن عبارت از اعتراف، عرف یعنی اعتراف کردن، چنان که اسماعیل حماد جوهری صاحب صحاح اللغه در جلد چهارم صحاح اللغه صفحه 1401 چنین، و به تبع او ابن منظور در لسان العرب چنین گفتن: عرف به ذنبهی عرفن و اعترف اقر، فلانی به گناه خود عرف کرد، اعتراف کرد، یعنی اقر، اقرار کرد. و عرف له، برای فلانی عرف یعنی اقر، عرف له اقر، یعنی به نفع او اقرار کرد. البته در برخی موارد عرف به معنای اسم مصدر اعتراف نیز به کار رفته است. هشتمین معنا، عرف به معنای درخت خرما. این هم یکی دیگر از معانی دوازدهگانه واژه عرف است، به معنای درخت خرمایی که به باردهی رسیده، نه درخت خرمایی، درخت خرمایی که به باردهی رسیده. و از این طبق این معنا واژه عرف از معنای اسمی برخورداره، نه معنای حدثی و مصدری، چنان که در لسان العرب آمده: العرف النخل اذا بلغ الاطعام. عرف به معنای نخل خرماست، ولی نه درخت خرمایی، آنگاه که بلغ رسیده باشد به مرحله طعام بخشیدن و بار ور بودن. نهمین معنا، عرف به معنای جود و سخاوت. جود و سخاوت در روایات اهل بیت علیهم السلام واژه عرف و مشتقات آن به معنای جود و سخاوت هم به کار رفته، و باز اسم مفعول آن معروف است به معنی مالی که به دیگری بخشیده شده. خود عرف یعنی بخشیدن، جود سخاوت، معروف که اسم مفعول آن است به معنی مالی که به دیگری بخشیده شده. و از این قبیل است سخن حضرت سید الشهدا علیه السلام در پاسخ مرد عربی که دیه قتل را از او درخواست کرد. گفت: ما در یه حادثه قتل خطعی مرتکب شدیم و ما را این مچاله کرده، باید حق مردم را بپردازیم و ناتوانیم. حضرتش فرمود: المعروف به قدر المعرفه، معروف به مقدار معرفت است. معروف یعنی بخشیده شده. مالی که بخشیده می شود باید متناسب با معرفت طرف باشه. بعد امام فرمود: من چند سوال می کنم، عرض شود که به سه تا سوال می کنم، اگر یک سوال را پاسخ گفتی یک سومه دیه را می دم. اگر دو سؤال دوم را پاسخ گفتی سلس دوم و اگر سوم را هم پاسخ گفتی همه دیه را به تو خواهم داد. عرض شود که دهمین معنا عرف به معنای اینا، حالا یه روایتی داره این را اینه عرض میکنم، روایت را عرض میکنم، حالا اگه هفته بعدم اینه چون این میخوام تمام کنیم یادم رفته بود حتما بگید من روایت رو بخونم، روایت جالبیه خیلی جالب. دهم عرف به معنای عادت و سنت، عرف به معنای عادت سنت در پاره از نصوص و روایات اهل بیت علیهم السلام واژه عرف به معنای آنچه بین مردم عادت و رسم شده می باشد و از این قبیل است سخن رسول اعظم صلی الله علیه و آله برای همسر ابو سفیان به هنگام شکوه او، یعنی هنده، همون هنده جگرخوار، به هنگام شکوه او از خساست و تنگیری ابو سفیان در امر معاش و مخارج خانواده. این رئیس امویین ابو سفیان اینا یه روزگاری شاهی میکردن در مکه در سایه بت‌پرستی و جهل مردم، بعدها که اسلام اقتدار پیدا کرد و تشکیل حکومت اسلامی در مدینه و بعد از شبت که جنگ از شبت که احد و بعد همین ابو سفیان در اونجا در جنگ از حضور شبت که بعدش که او کاروان تجاری را از شام می آمد در صحنه جنگ نبود به مکه رسون، ولی در جنگ احد حضور داشت و چه شکستی به نظام به سربازان و لشکر اسلام دادن، عموی گرامی نبی مکرم اسلام را همین زن خبیث از سرد هم دستور قتل او را داد به وحشی حبشی و هم بعد بدن را مسله کرد. اینا دورانشون گذشت، گذشت بعد از سالیانی تا مسلمین و نبی اعظم صلی الله علیه وسلم به مکه رفتن و فتح مکه و اینها، این سالهای آخر اینا جایگاهی نداشتن، اقتدار مالی این هم کم شده بود. اینجا طبق این حدیث این زن خبیث خدمت پیامبر شکایت کرد که این ابو سفیان خرج مخارج خونه را اون چه هر شبد هست نمیده، من میتونم از اموال این از جیبش از جای دیگهش بدوزدم یا نه؟ پیامبر اینجور فرمود بشه خوزی، خوزی چه سیغه ایه؟ خوز خوزا خوزو خوزی خوزی ما یکفی که و ولده که بالمعروف، خوزی ما یکفی که و ولده که بالمعروف، بگیر از اموالش اون چه که تو را کفایت می کند و فرزندانت، ولی به مقدار معروف، یعنی به مقداری که عادت هست و رسم هست، به مقداری که بین مردم عرب مسلمین متداول خانواده هم سنگ و هم شأن شما خرج داره، تا اون مقدار از اموال او میتونی برگیرید. غرض این که اینجا معروف به معنی مرسوم عادت به این معناست، سنت هم که گفتیم نه به اون معنای اصطلاحیش که قول و فعل و تقریر معصوم، نه سنت معنی لغویش یعنی عادت. بله عرف یعنی آن چه رسم هست، اون عرفی که ما بهش برای شناخت مفاهیم رجوع میکنیم به معنی رسم نیست، به معنی توده مردم که به وجود آورنده کارهایی هست، یکیش هم رسمه یکیش هم عادته، باز به اون معنی نیست. بله این خوزی ما یک فیک و این را به این به توده عرب به توده عرب رجوع میکنید، به لغت رجوع میکنید و فهم مردم عرب را در عصر صدور این روایت به دست میاریم و در نهایت به لغت هم رجوع کردیم، همون مفهوم عرفی را میخواییم به دست
میاریم. کسی که مثلا هم سرش نفقه نمیدیم کسی نداره خصوصیت نداره
از طرف که اون حالا یه مطلب دیگریه که اینم جایزه در زمان ما رجوع کنه، ولی غرض این که معروف در اینجا هم به معنی آنچه مرسوم است در نزد همزیستان خودتون، این یه معناست. اما عرفی که ما به او رجوع میکنیم برای شناخت مفاهیم متادیر، این به معنی توده مردمه. گاهی در یک قباله وقتنامه توی کوردهی از اطراف مشهد آمده که من یک سنگونیم از این آب را وقف آستانه قدس رضوی کردم. حالا شما هر چی میخوایی بگرد تو بلاد همه ایران که سنگ یعنی چه؟ میگن خب سنگ یعنی همینا، همین سنگ کوه و اینا. میگن آخه یک سنگ و نیم آب یعنی چه؟ میگن محالیمون نیست. اما تو اون کورده که میریم میگن ها سنگ اینجا پیش ما یک معنایی داره، چند هزار متر زمین را بهش میگن یک هکتار و نیم را مثلا میگن یک سنگ، یک سنگ و نیم را اینقدر میگن با این مقدار آب. یازدهمین معنا عرف به معنای سکون و آرامش، سکون و آرامش. در برخی از استعمالات واژه عرف در معنای طمأنینه آرامش به کار رفته، چنان که ابن فارس که از لغویین قدر هست در معجم مقاییس اللغه جلد چهار صفحه معجم و مقاییس اللغه جلد چهار صفحه 281 گفته از سکون و طمأنینه. العرف از سکون و طمأنینه، عرف به معنای آرامش و طمأنینه است. سکون و طمأنینه به یک معناست، یعنی آرامش. دوازدهمین معنا عرف به معنای اصطلاحی. اول سر واژه عرف در پاره از استعمالات علمی به معنای پرانتز اصطلاح به کار می رود. این معنا را لوئیس مألوف در المنجد نویسندش لوئیس مألوف، لوئیس مألوف مسیحی یرحمکم الله، در المنجد آورده و گوید در تعبیرات علمی اصولی فقهی منطقی فلسفی واژه عرف به معنای اصطلاح به کار می رود و بسیار دیده می شود که در معنی اصطلاح به کار می رود. مثلا گفته می شود، ایناش را ما گفتیم، در عرف فلاسفه برهان دو قسم است. یک برهان لمی که از علت پی به معلول می بریم، دو برهان انی که از معلول پی به علت می بریم. اینجا عرف فلاسفه یعنی چه؟ یعنی اصطلاح فلاسفه. یا گفته می شود در عرف فقها ها بدل حیلوله معنایی دارد و قاعده حیلوله معنای دیگری دارد. ما یک بدل حیلوله داریم، یک قاعده حیلوله. بدل هیلوله امانت از این که کسی که مال کسی را نابود نکنه ولی جور این را مفقود کنه که حائل شود بین مالک و مالش، اینجا اون بدلی که به ذمه اون شخص می آید را بدل هیلوله می نامند. مثل این که کسی از دست رفیقش انگشتری باز کرده، او ساعتی نظیر این از این میخواد بگیره، این یه مرتبه پرت میکنه به خیابون، در حالی که تلیری با 15 تن بار میرفت افتاد روی تلیری. تلیری به کجا میرود؟ به بندر عباس او بندر گناوه او بندر گنگ که اسم قدیمی بوشهر، یا جای دیگه میره، بندر ترکمن. اینجا این آقا باید عوض این مال را بده، ساعت را، انگشتر را، توپ را، تو هر چی بوده. به این میگن بدل هیلوله، یعنی بدل و عوضی که بر اثر حائل شدن بین مالک و مال او به وجود آمده و به ذمه آمده، به ذمه او آمده. این را بهش میگن بدل هیلوله. اما قاعده هیلوله یه قاعده فقیست، مربوط میشود به کسی که بعد از حائل شدن وقت شک کند که نماز وقت قبلی را خوانده بود یا نه. کسی که شک میکنه نماز ظهر و عصر را خوانده یا نه، اگر قبل از غروب آفتاب واجب باید بخوانه به نظر همه، هم استصحاب عدم اتیان داره و هم روایت هم داره. ولی اگر اذان مغرب شد بعد شک کرد که من وضو که یادم گرفتم، مرم یادم آوردم، اما نماز را خوندم نخوندم، تلفن زنگ زد، چی شد؟ شک داره، هی هرچی فکر میکنه. اینجا بعد از حائل شدن وقت روایت میگه که لازم نیست نماز را بخوانید. اینا بهش میگن قاعده هیلوله. عرض شود که نکته اول سر، نکته قابل توجه پایانی این که معانی 12 گانه‌ای که تقدیم شد مربوط است به ماده عرف به ذم عین، ولی همین ماده به فتح عین، تو پرانتز بیارید عرف، از معانی دیگری نیز برخوردار است. از آن جمله عرف به معنای بوی خوش، بوی خوش عرف به فتح عین، چنان که برخی از مفسرین در ذیل آیه شریفه و یدخلهم الجنه عرفها لهم و یدخلهم الجنه، مؤمنان راستین را به بهش وارد می کند، عرفها لهم. برخی تعریف کردن که عرفها یعنی معرفی می کند بهش را به اینها، ولی جمعی معنی کردن که عرفها لهم از ماده عرف است به معنای بوی خوش، و جمله عرفها را این گونه معنی کردن، ای طیبها و زینها لهم. مفردات و الفاظ القرآن، مفردات راغب، صفحه 343. این بود عمده معانی واژه عرف از نگاه واژه شناسان. نکته قابل توجه این که از میان این معانی 12 گانه 5 معنا ریشه قرآنی داشت. تفسیر وقتی میخوای کار کنید اساسی اینجوری کار کنید، هی نمیشه مورد به مورد، یک واژه را شما در کل قرآن واژه شناسی بکنید تا بعد در جای خودش بتونید به کار ببرید و استفاده کنید. 5 معنا از 12 معنا ریشه قرآنی داشت. یک عرف به معنای عمل نیک و شایسته، و امر بالعرف یعنی به عمل شایسته امر کن. 2 عرف به معنای متداول و معمول، باشروهن بالمعروف، یعنی با زنها معاشروهن، معاشرت کنید به گونه ای که متداول و معروفه. 3 عرف به معنای پیاپی بودن، و المرسلات عرفا فالعاصفات اصف، سوگند به فرشتگانی که پیاپی فرستاده می شود. 4 عرف به معنای مکان مرتفع که آیه شریفه و علال اعراف، اعراف جمع عرف بود، رجال به معنی عرف بود یعنی مکان بلند. و 5 او عرف، عرف، عرف به معنای بوی خوش. اول سر نکته قابل توجه نهایی این که در هیچ یک از این معانی 12 گانه لغوی و نیز قرآنی واژه عرف به آن معنایی که عمده مرجع موضوع شناسی و در سراسر فقه و اصول نیز در مسائل مختلف به مطرح است، چه همان پرانتز توده مردم نامیده و هیچ اثری از آن نیست. در هیچ یک از این معانی 12 گانه در هیچ یک از کتب لغوی عرف به این معنا نیامده. حالا نرسیم که از اینجا این نکته را برمیگیریم، از اینجا این نکته را برمیگیریم که عرف بدین معنا یعنی توده مردم اصطلاحی علمی فقهی اصولی و مانند آن، گرچه در فرهنگ عامیانه فارسی از این معنا برخوردار است و در کتب لغوی زبان فارسی به عنوان یکی از معانی آن ذکر شده. در لغتنامه ده خدا، در فرهنگ عمید و در ناظم الاطباء و عرض شود که کتب لغوی فارسی ما گرچه آمده، ولی در عرف لغوی، در کتب لغوی عرب به این معنا نیامده. حالا در ادامه ما واژه عرف را در اصطلاح فقها و اصولیین بررسی میکنیم که در اینجا نکرات عامه تعریفی ازش دارن، 2-3 تعریف کردن. این تعریف را ما نقد داریم برشون و انشالله در پایان تعریف دقیقی که جامعه افراد و مانع اغیار است را پی میگیریم به پیشگاه روح بلند و والای حضرت کریمه اهل بیت و همچنین حضرت عبدالعظیم حسنی که به روایت غیر معتبر محتملی امروز روز میلاد ایشان است، برای شادی ارواحشون صلواتی و سلام.